اموال و مال الله، مال ها همیش مال خداست، هرچی هست مال خداست. عرض می شود که مالک یوم الدین دیگه، عرض می شود که هرچی هست مال خداست، مالک الملوکه. منم که میگم مال من و این خونه من و کتاب من و نمیدونم چی مال من، این ملکیت من ملکیت طولیه، نه ملکیت ارضی باشد. ملکیت من در مقابل ملکیت حق نیست. لله ما فی السماوات و ما فی الارض، لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، هرچی هست مال خداست. اون چه که در دست منه مال خداست، به من واگذار کرده. لکن لذا از من سوال میکنه روز قیامت که میشه، من میلیاردر شدم ها، خیلی وزنم خوبه، حالا خیلی خوب، حالا چی کار میکنم و به خود میبالم و تکبر و عجب اینا بمانه، کار نداریم. من موقعی که ناصری مرد فقط دومه پارچه دارد برده و اعمالش باشه. موقعی که تو ناصر بوده نشته بوده چند تو قبر آن سوال میکنن عمرک فی ما افنیت، عمرت رو در چی فانی کردی؟ این عمر سرمایه تو بود برای آخرتت، سرمایه بود این که ازاش تجارت بکنی. هل ادلکم علی تجارتن تنجیکم من عذاب علیم؟ آیاشون خدا میگه تو میخواد شما رو راه نمایی کنم برای تجارت بسیار مهمی که سود زیادی ببری؟ تؤمنون بالله، خدا رو همیشه در نظر داشته باش. سوال میکنه حضرت عمرک فیما افنیت، عمرت رو در چی پیر کردی؟ من چی در جواب بگم؟ در غفلت، در معصیت، در حب دنیا، در کشمکش اجتماع، در چی عمرم رو تیر کردم؟ جواب باید درست کنم دیگه. اونجا هم جز حقیقت چیز دیگه نمیشد گفت آخه. بعد سوال دوم چیزی میگم لابد اونجا، حالا نمیدم چیزی میگم، یادم نمیدم. بعد سوال میکنند شبابک فیما ابلیت، جوانی در چی پیر کردی؟ این جوانی سرمایه بود، باید کسب و کار بود، تجارت بکنی برای حیات ابدی در قیامت. اونجا حیات ابدی اونجا آقه، اونجا تجارت بکنی برای اونجا را. در چه چیزی جوانی دپیر کردی؟ سوال میشد ازش. بعد سوال میشود که مالک فیما، عرض میشود که فیما اکتسب، قریب به این مضمون، مالت رو از کجا آوردین؟ یک تصرف کردین؟ مال من سو خودم میدونم حسابا نیم. روی موازین شرعیه باید اگه میخوای چیزی جمع بکنی جمع بکنی، نه هر طوری که شد. مجاز نیستی شما، مختار نیستی در این زمینه. از طریق شرع مقدس هر مقداری که بشه کسب بکنی خدا هم برکت بهت میده، طبق موازین عمل بکن خدا هم برکت بهت میده، نه از هر راهی که درآمد شد بشه. نه این درستش نی، اونجا عقابت میکنن تو را. ناصری رو میگم ها، از هر کجای شد پول به جیب بزنه نمیشد عزیز من. روی شما بنده خدا هستی، مال خودت که نیستی که، بنده اونی. خودت هم میگه من بنده خدا. خب اگه بنده خدا هستی اون چه که اون میگه عمل کن، نه اون چه که شیطان میگه در نفست میگه. حل حاصله بعدم میفرماید که و مالک فیما افقد میشود که انفق، این مالی که به دست آوردی از کجا آوردی؟ باید جواب بدی، تمامش رو جواب بدی. بعدم سوال میشود فیما انفق، حق نداری هر کجای دلت میخواد این مال رو مصرف بکنی؟ مالم از خودم میدونم، این حسابا نی، مال مال اونه، امانت دست تو از گفتش تعیین کرده از کجاها مصرف بکن. خودت هم مال خودت نیستی، مال در خود کسی نیستی، تو همش مال خداست. نوشت که حق نداری اصراف بکنی. سوال میخواد این مال از کجا انفاق کردی؟ مالم از اختیارشو دارم، هر کجا میخوام من خرج کنم بکنم، نه حسابا نه، خدا میدانه. انسان یه مقداری حواظش رو جمع بکنه، بدونت بنده است، خودسر نی، آزاد نی، بنده خداست. بنده خدا که شد باید طبق دستورات خدا عمل کنه، نه هرچی دلش میخواد عمل کنه. این دل شیطانه ها. امیرالمومنین فرمود شیطان و کل دا انسانه نفسو، نفس من، نفس اماره من شیطان داخلی منه، منو به انحراف میکشانه. حواست جمع کن، فریبشن نخوری، قوه عاقله رو تنها نگذاری. حل حاصل آقا حضرت میفرماد انما المال مال الله، مال همه مال خداست. امیرالمومنین در خطبه 126 از اوراق اونجا دارن میاد، برید نگاه بکنه. انما المال مال الله علا و ان اعطاء المال فی غیر حقه تبذیر. اگر این مال را در غیر مورد مصرف کردی اسراف کرده ای، تبذیر کرده ای، نباید اینطور باشه. حالا من میام به شما میگم بابا شما کار خیری، شما کمک میکنی، شما فوراً کمک میکنی، منم شروع میکنم تعریف کردن، به بچه آقای خوبی و از اهل خیرند و خدا طول عمرشون بده. یه شی ارزش نداره دین بابا. حضرت میفرما، من نمیگم از کل من را نقشه، حضرت میفرما، حضرت میفرمایم که این تبذیر و اسرافه. و هو یرفع صاحبه فی دنیا، من به شما میگم پول بده به من میدی یا، و من تعریف ده شروع میکنم کردن و تو بوق و چرنا میکنم و اسمتم اون بالا مینویسم و اون تابلو را بهت میدم و این آی نه هیچی عرض میشود که وقت تعریف ده میکنم. حضرت میفرمایند که و هو یرفع صاحبه فی دنیا، در دنیا خیلی تعریف ده میکنم، و یضعه فی الاخره، و یا ضعفه و فلاخه، بله، و یا کرمه و فلنات، در مردمم خیلی احترامت میکنم، و یهینه و اندالله، لیکن در نزد خدا نه، هیچ ارزشی نداره دینا. این امیرالمومنین فرمودن. عرض میشود که البته خطبش مفصل است، من همین دو سه چند جمله شا یاد داشت کردم خطبه سبب. انسان عرض میشود که این انفاقو بکند بسیار به مورده. یه انفاقی که به مورد کردی 700 مقابل در دنیا و آخرت خدا جزا بهت میده، مشروطن بر این که خودت انفاق بکنی، اونجایی که خودت میشناسی بده، نده به ناصری که بده، ناصری خودش از دوهر خودش برد بده، ندردم که هیچی که زدش طلب ندارد. بعد یه روایت دیگر حضرت میفرماد ظلم المعروفه من وضعه فی غیر اهله، کسانی که انفاق میکنن به غیر اهلش میرسد، اینا ظلم کردن به احسان، به این مالشون ظلم کردن که مالشون را در این مورد مصرف کردن که در به مورد نبوده، جاش نبوده، اهلش نبوده، اینا ظلم به این مال کردن. ظلم المعروف من وضعه فی غیر اهله، اینم حضرت امیر فرمودن. خدایا قسمت میدهیم به عزت محمد آل محمد، فرج امام زمان نزدیک بگردان، موانع ظهورشون رو برطرف بفرما. و صلی الله علیه.
عزیزان شنونده، در برنامه امروز از صحبت‌های ارزشمند حضرت آیت الله ناصری در خصوص موضوع انجام کار خیر و توجه به کیفیت آن بهره‌مند شدید. تا فردا، خدا نگهدار.
شما یک کلمه بگید
راجع به فساد آقای دکتر رسانه ملی به این راحتی تهمت و اتهام به رئیس جمهور
نه ببینید اصلا قانون اساسی خواسته که رئیس جمهور در یه مواردی تدارکاتچی باشه. مسئولیت گریز هست، مسئولیت به عهده نمیگیره.
گفته میشود رئیس جمهور باید تدارکاتی باشه، نه نباید باشه.
یعنی باید بتونه به مجلس تکلیف کنه که
نه،
شما باید این قانون رو
نه مستقیما نماینده مجلس به استاندار میگه که اگه اینو بذاری ما وزیرتو میکشونیم مجلس. من گلم از آقای رئیس جمهور اینه که شما اگر موانع داری چرا موانع رو شفاف به مردم نمیگی؟
فرق نداریم دستگیر کنی به خاطر اختلاس، چون رئیس جمهور معاون اول خوششون نمیاد.
اینا در دولتی که شما حامیش بودی خود گرفتن صداتون در نیامد.
هر چی آدم فاسد دیگران خواستن برخورد کنن ایشون نذاشت.
نه این مشکل چرخه گوشته، هر کی بره توش چیزی در میاد. چون عزت آورد برای مملکت شما ازش نداری. خیلی عزت
که
من راحت صحبت نمیکنم.
عزیز من یه اتهام نیست، این واقعیت
دکتر. کارا که اون صورت گرفته بعضی موقع با 20 سالم نمیشه حلش کنی.
شما نمیتونید تقصیر شکست برجام بنزید گردن رهبری.
معاون اجرایی خیلی فرق داره با دستیار
بیشه. هیچ کس حق نداره به رئیس جمهور توهین کنه، ولی رئیس جمهور حق داره به همه توهین کنه.
رو در رو تا انتخابات در ایران امروز رادیو ایران، شنبه تا سه شنبه ساعت 11:30 دقیقه، پخش همزمان تصویری از تارنمای رادیو ایران و کارافزار ایران صدا. مثل همیشه هم صدای شمایی، این بار در انتخابات 28 خرداد 1400، رادیو انعکاس صدای همه مردم ایران. رادیو ایران، به بلندای ایران، انتخاب ایران، ایران امروز. رادیو جوان، هیئت ملت، کوی دانشجو، دکتر آباد، رادیو سلامت در مسیر انتخاب، سیاه، سفید، خاکستری، از من تا ما، این حق ماست، از اشاره تا نشانه، رادیو معارف، معیار، رخداد، چهره به چهره، رادیو گفتگو، راهبرد 13، موج وارونه، گفتگوی سیاسی، کتاب قانون، رادیو سبا، من و حشمت، مسابقه پله پله، دهه 80ها، رادیو فرهنگ، آقای رئیس، فرهنگ شهر، روز روشن، رادیو پیام، نسخه اصلی، شما چه فکر میکنید؟ ایستگاه انتخاب، رادیو اقتصاد، انتخاب در آینه اقتصاد، رادیو تهران، رو به جلو، رادیو ورزش، فصل نهم. رسانه ملی، حضور پرشور، انتخاب درست. ستاد انتخابات رسانه ملی، کمیته اطلاع رسانی.
صدایی به وسعت دلهایی که برای ایران میتپد، ایران را بشنوید.
آینه‌ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان عزیزم، شما که علاقمند به کتاب و مطالعه و کتاب خانی هستید، کتاب های خوب میخونین و کتاب های سودمند رو به عزیزانتون پیشنهاد و هدیه میدید. دوستان عزیزم، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با تالار آینه تا با هم درباره یک کتاب دیگه صحبت کنیم. این بار کتابی که برای شما انتخاب کردم، چگونه درباره کتاب‌هایی که نخوانده ایم حرف بزنیم، اثری از پیر بایار. پیر بایار متولد 1954 در شهر پاریس، روان تحلیلگر و استاد ادبیات فرانسه در دانشگاه پاریس، دانشگاهی که یکی از میراثداران دانشگاه سوربن سابق به حساب میاد. پیر بایار کتاب‌ها و مقاله‌های زیادی رو در تجدید نظر آثار ادبی به رشته تحریر درآورده. آثاری مثل شلوک هولمز اشتباه بود، موپاسان درست قبل از فروید، او دو بار رومنگاری بود، و یا کتاب‌ها و مقالات فراوان دیگر که در اونها گاه به انگیزه‌های شخصیت‌های آثار نویسندگانی همچون آگاتا کریستی و ویلیام شکسپیر نیز پرداخته. با این همه، معروف‌ترین اثر پیر بایار همین کتابی که درباره‌اش می‌خوام با شما صحبت بکنم، کتابی که در سال 2007 چاپ شده و مدتی هم در فهرست پرفروش‌ترین کتاب‌های فرانسه جای گرفته. بایار همینطور در سال 2012 کتابی با سرنامه چگونه درباره مکانهایی که نبوده ایم صحبت کنیم نوشته، که البته به اندازه این کتاب از اون استقبال نشد، و همانند حدود 30 اثر دیگر از بایار به زبان فارسی هم ترجمه نشده. بایار به طنز جاری در نوشتارش شهرت داره، طنزی که در متن این کتاب و حتی در سرنامه اون هم قابل تشخیصه، چرا که او یکی از بهترین کتاب خونها به حساب میاد، اما در نگاه اول نام و موضوع کتابش گویا درباره کتاب نخوندنه. بعد از خوندن کتابی که متوجه میشیم اینطور نیست، یعنی منظور نویسنده رو بعد از پایان مطالعه درک میکنیم. مترجم هم در ابتدا به این نکته اشاره کرده و گفته این کتاب برخلاف انتظاری که در نگاه اول از سرنامه اون میره، کتابی در مدح کتاب نخواندن یا آموزش راهکارهای تظاهر به مطالعه نیست، هرچند در عمل میتواند به این کار نیز بیاید، بلکه هدف مؤلف روایتی پست مدرن از کتاب خوندنه، یا به تعبیری میشه گفت این کتاب کتابی است برای فاصله گرفتن خود خواننده از کتابهایی که میخونه، نه نخوندن اونها. در واقع شاید بشه گفت چیزی شبیه به فاصله گرفتن خود از خود. شاید بپرسیم اصلا چه لزومی داره درباره کتابهایی که نخوندیم حرف بزنیم؟ اگه قصد نداشته باشیم پوز روشن فکری و کتابخونی بدیم، طبیعتاً نباید لزومی در سخن گفتن درباره کتابی که نخوندیم وجود داشته باشه، هرچند در اون صورت هم شاید لازم نباشه. ممکنه شما هم در مواجهه ابتدایی با عنوان این کتاب، یعنی چگونه درباره کتابهایی که نخوانده ایم حرف بزنیم، به تلقی مشابه افتاده باشید، یعنی گمان ببرید که این هم شبیه کتابهای اصطلاحاً زردیه که اکثر اوقات در بساط دستفروش‌ها دیده میشه، کتابهایی که غالباً سرنامه‌هایی مثل این دارن: چگونه موفق باشیم، چند گام تا موفقیت، چگونه ثروتمند بشیم، و عناوین مشابه که توسط ناشران نامعتبر به چاپ میرسن. اما این کتاب که نشر ترجمان اون رو به چاپ رسونده، کتابی است که پیر بایار اون رو بر اساس یک نظریه نوشته، نظریه‌ای که به کتاب و کتابخوانی از زاویه‌ای نو نگاه میکنه و به قول مترجم بنمایه آکادمیک و قدرتمند در نظریه نقد ادبی و روان تحلیلگری داره، اما در قالبی عامه پسند روایت شده تا مطالعه اون برای عموم علاقمندان کتاب و کتابخوانی جذاب باشه. در حالت عادی افراد در صورتی میتونند به خوبی درباره یک کتاب حرف بزنن که اون رو خوب خونده باشن، اما پیر بایار در همون فصل اول کتاب این سخن رو رد میکنه و در طول 4 بخش ابتدایی کتاب با سرنامه های کتاب هایی که نمیشناسید، کتاب هایی که تورق کرده اید، کتاب هایی که درباره ایشان شنیده اید و کتاب هایی که فراموش کرده اید سعی میکند ثابت کند که نه تنها ما میتونیم درباره کتاب هایی که ورق زدیم یا درباره اونها یادداشت های کوتاهی خوندیم حرف بزنیم، بلکه میتونیم درباره کتاب هایی که نمیشناسیم هم صحبت کنیم. همینطور اون معتقده که همه این موارد در کنار همدیگه روی ما تاثیر گذاشته و نگاهمون رو به دنیای پیرامونمون تغییر میده، نه فقط کتابهایی که گمان میکنیم اونها رو از بر هستیم. پس میشه گفت هر کتابی به محض راه یافتن به حوزه ادراکی ما دیگه کتابی ناشناخته محسوب نمیشه و اینکه چیزی درباره اون ندونیم مانعی برای تصور یا بحث درباره کتاب نیست. از نظر فردی فرهیخته و یا کنجکاو، حتی یک نگاه سرسری به سرنامه یا جلد کتاب هم مجموعه ای از تصاویر و برداشت ها رو به ذهن فرا میخونه که به کمک همه کتاب های مطرح در مجموعه فرهنگ به اندیشه آغازین درباره کتاب میانجامند. کتاب از 12 فصل نسبتاً کوتاه به همراه بخشی تحت عنوان حسن ختام تشکیل شده. نویسنده سخنش رو در هر فصل با یک مثال از دنیای ادبیات داستانی جهان پیش میبره و اینگونه که در کنار ارائه نظریه خودش خواننده رو با بخش‌های جالبی از آثار ادبی مهم جهان آشنا می‌کنه، پیشبرد بحث برای خواننده جذاب‌تر هم میشه. با این اوصاف کتاب دوستانی که قصد خوندن این کتاب رو دارن اصطلاحاً باید پی لو رفتن داستان بسیاری از کتاب‌های مهم جهان رو به تن خودشون بمالن، هرچند به گمانم ارزشش رو داره. آثار نویسندگانی مثل اومبرتو اکو، گراهام گرین و اونور دو بالزاک و چند نویسنده دیگر در این کتاب ممکنه لو برن.
هرچه بیشتر مطالعه کنیم در میابیم که هیچ نمیدانیم.
تالار آینه.
در فضایی که کتابخوانی یک فضیلت بیچون و چرا محسوب میشه، سخن گفتن از شیوه های کتاب نخوانی ساده نیست، اما هدف این اثر مدح کتاب نخوندن یا آموزش راهکارهای تظاهر به مطالعه نیست، بلکه هدف پیر بایار ارائه روایتی پست مدرن از کتاب خوندن. این روایت میگه که تعریف کتابخوانی به عنوان مطالعه کامل و دقیق یک اثر و فهم منظور نویسنده در اغلب موارد نه تنها مفید نیست، بلکه امکان پذیر هم نیست. کتابهایی که نمیشناسید، تورق کردید، دربارشون شنیدید یا حتی فراموش کردید هم میتونن در زمره آثاری باشن که بر زندگی شما و فهم شما از دنیای پیرامون اثر گذاشتن. در تحلیل بایار رابطه کتاب‌ها با سایر نظام‌های فرهنگی سنجیده میشه که جایگاه نهایی محتوای اثر رو در ضمیر شخصی و جمعی مردم تعیین می‌کنند. شایعاتی که پیرامون کتاب شکل می‌گیرند، ایده‌هایی که در میان مردم پراکنده میشن و تعارض‌هایی که اثر برای خوانندگان مختلف خودش ایجاد می‌کنه. نویسنده اصرار داره که روابط بین ایده ها چه بسا مهمتر از اصل ایده ها هستند، تا اونجا که فهم جایگاه یک ایده در منظومه ایده های موجود حتی بدون مطالعه کامل اون میتونه تا حدی متناظر با مطالعه اون محسوب بشه. هر مؤلفی درست پس از نگارش کتاب خودش میمیره تا هر کتابخانی فراخور احوالات شخصی خودش برداشتی خاص از اثر او داشته باشه و با این برداشت نیمه جان دوباره‌ای به اثر و مؤلف اون ببخشه. این برداشت‌ها که به هیچ روی مسون از باورها، هیجانات و قوت و ضعف‌های فردی نیستن، باز نمایه‌های متعدد و متکثری از متن موجود می‌سازن که در کنار هم دیگه شبه اون کتاب در جامعه رو خلق می‌کنن. در پایان خانش این کتاب، یعنی چگونه درباره کتاب‌هایی که نخوندیم حرف بزنیم، میشه اینجوری نتیجه گرفت که هدف و منظور پیر بایار از این گزاره، یعنی اینکه چگونه درباره کتاب‌هایی که اصلاً نخوندیمشون صحبت کنیم، اینه که در خانش کتاب‌ها بیش از هر چیز خواننده‌ای فعال و خلاق باشیم. بعد از اونه که در مسیر طولانی تعامل با جهان کتاب‌ها به درجه‌ای از آگاهی خواهیم رسید که به خواندن همچون یک رخداد خطی نگاه نکنیم و با خواندن حتی بخشی از یک کتاب به جایگاه اون در بین کتاب‌هایی که می‌شناسیم پی ببریم و اونها رو در کتابخانه درون به هم دیگه پیوند بدیم. همینطور هر اثر جدید رو در شبکه‌ای از آثار مرتبط ببینیم و بهش معنا ببخشیم. همونطور که خود بایار هم اشاره کرده، خواننده خوب و خلاق خواننده‌ای که از کتابی که میخونه جدا بشه و کتاب براش صرفاً ابزاری برای خلق اندیشه‌ای تازه باشه، اندیشه‌ای که احتمالاً در کتابی که خونده یافت نمیشه. چون این خواننده‌ای قصه فراموش کردن خط به خط کتاب‌هایی رو که خونده نمیخوره، چرا که اندیشه زاییده ذهن خودش که نشأت گرفته از جوهره حقیقی کتابه در ذهن شکل گرفته و این اندیشه با اهمیت تر از حتی خود کتاب به حساب میاد. همونطور که برای یک مادر فرزند به دنیا اومده، از قابلهی که اون رو به دنیا آورده با اهمیت تر و عزیزتره. بنابراین وقتی کتابی با هر بار خوانش اندیشهی بدی ایجاد بکنه، تونسته به وظیفه خودش جامعه عمل ببوشه و در این صورت دیگر از فراموش کردن خط به خط یک کتاب چه باک. دوستان عزیز، با شما درباره کتاب چگونه درباره کتاب‌هایی که نخوانده ایم حرف بزنیم صحبت کردم. اثری متفاوت از پیر بایار، فیلسوف فرانسوی. سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه همراه با تالار آینه بودید. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
نامت بلند آین سخن. به جای کلمه بیگانه اسپانسر بگوییم پشتیبان. اسپانسر یک واژه بیگانه است و به سازمان و یا شخصی گفته می شود که در قبال تبلیغ کالا و خدماتش از فعالیت‌های هنری یا ورزشی حمایت می‌کند. بهتر است به جای اسپانسر بگوییم پشتیبان یا حامی مالی.
ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
اطلاعات فوری.
لباس ها، ملحفه ها و حوله های بیمار را با